أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد ورحمه اجل فاز واللعن دائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در تنبیه هفتم شروع شد، صور تعارض اصول در اطراف علم اجمالی. گفتیم بنابر مسلک اقتضا، علم اجمالی مقتضی برای تنجیز هست، به شرطی که شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص ندهد. اما اگر اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی جریان پیدا بکنه، دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود. گفتیم حالا بحث بکنیم در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جریان پیدا میکنه یا جریان پیدا نمیکنه. گفتیم این صوری داره. خب یک صورت شد، دیروز بیان کردیم، گفتیم دو تا اصلی که در اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنن، این دو تا اصل سنخاشون یکی، ولی یکی از دو تا طرف چی داشت؟ یه اصل طولی داشت. پس دو تا طرف اصالت و طهاره داشتن، یک طرف علاوه بر اصالت و طهاره اصالت و حلیه هم داشت. رابطه اصالت و طهاره و اصالت و حلیه هم گفتیم رابطه سببی و مسببیه. این صورت اول بود که اینجا گفتیم دو نظریه وجود داره. مرحوم ناینی قائل شد که همه اصول با هم تعارض میکنن، یعنی اصالت و طهاره و حلیه چون مفادش ترخیصه، اونم که مفادش ترخیصه، همه با هم تعارض میکنن. خب اگر اصول در اطراف علم اجمالی با هم تعارض بکنن، تساقط میکنن، علم اجمالی چی میشه دیگه؟ منجز میشه. ولی مرحوم آیت الله خویی گفتیم و معاصرین اینا قائل شدن نه، ما بر هر اصلی تو رتبه خودش تعارض رو برقرار بکنیم. اصالت و طهاره با اصالت و طهاره با هم دیگه تعارض میکنن، دو تا اصل سببی هم تساقط میکنن. بعدا نوبت میرسه به اصل مسببی، اصالت و حلیه دیگه جریانش در اطراف علم اجمالی مانعی نداره. چرا؟ چون اصلا تو طرف دیگه جریان پیدا نمیکنه که بشه ترجیح بلا مرجعه. لذا در صورت اول نظر ما این شدش که دو تا اصل سببی با هم تعارض و تساقط، نوبت میرسه به اصل مسببی. این صورت اول بود. صورت دوم، در اطراف علم اجمالی دو تا اصل همسنخ جریان پیدا میکنه. در اطراف علم اجمالی دو تا اصل همسنخ جریان پیدا میکنه و اصل طولی هم وجود نداره، یا اگر اصل طولی وجود دارد، هر دوشون هم اصل طولی دارند. پس صورت دوم میشه جایی که دو تا طرف علم اجمالی همسنخن، یا اصل طولی ندارند یا هر دو دارند. خب اگر دو تا طرف علم اجمالی دو تا اصل همسنخ داشته باشن که اصالت و طهاره باشه و اصل طولی هم وجود نداره اصلا، مثال بزنید. علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا لباس نجس شده. خب اینجا دو تا لباس که میدونم یکیش نجس شده، اولی هم اصالت و طهاره داره، میگه بگو انشالله این لباس اولی پاکه، دومی هم اصالت و طهاره داره، میگه بگو لباس دومم پاک. اصل طولی هم وجود نداره چون اصالت و حلیه وجود نداره دیگه نسبت به لباس. خب اینجا که تکلیف مشخصه دیگه، این مثال معروفمونه دیگه، علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون اصالت و طهاره در طرف اول با اصالت و طهاره در طرف دوم با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. اگر هر دو تا طرف علاوه بر اصل سببی اصل مسببی هم داشته باشن، یعنی چهار تا اصل، هر دو هم اصالت و طهاره دارن، هم هر دو اصالت و حلیه دارن، مثالش علم اجمالی به نجاست یکی از دو تا ظرف آب، نمیدونم با این آبه میشه وضو گرفت یا وضو نگرفت، اصالت و طهاره، نمیدونم این آبه رو میشه خورد یا نمیشه خورد، اصالت و حلیه. اینجا چی میشه؟ اینجا هم همه علم اجمالی منجزه، همه با هم تعارض میکنه، ولی مرحله به مرحله. اول دو تا اصل سببی که اصالت و طهاره ها هستن با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعدا نوبت میرسه به اصل مسببی ها، اصالت الحلیه، دو تا اصالت الحلیه هم با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، علم اجمالی ما چی میشه؟ منجب میشه. و با وجود اساطات طهاره گفتیم نوبت به اساطات الهلیه نمیرسه. چرا؟ چون شک ما در هلیت خوردن یا نخوردن بستگی به چی داره؟ که آیا پاکه یا نجفه. اگر پاک باشه خوردنش حلاله، نجف باشه خوردنش حرامه. پس اول اساطات طهاره که اصل سببیه جریان پیدا میکنه، بعدن اساطات هلیه که اصل مسببیه جریان پیدا میکنه. پس این صورت دوم هم که حکمش واضحه. میخوایم بریم صورت سوم، کم کم کار سخت‌تر میشه. صورت سوم تفاوتش ببینیم با صورت اول و دوم چیه. دو تا طرف علم اجمالی دو تا اصل دارن که ترخیصیه ولی سنخاش با هم متفاوته. دو طرف علم اجمالی دو تا اصل دارن، هر دو ترخیصی ولی سنخاش با هم متفاوت. یعنی یک طرف اصالت الطهاره، یک طرف اصالت الهلیه جاری میشه. پس دو طرف علم اجمالی دو تا اصل ترخیصی دارن ولی همسنخ یک دیگر نیستن. تو ظرف اولی اصالت الطهاره جاری میشه، تو دومی اصالت الهلیه. مثال علم اجمالی دارم که یا ظرف یکی از این ظرفا یا ظرف اول نجس است، علم اجمالی دارم که یا ظرف اول نجس است یا ظرف دوم قصبی است، علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا حکم هست، یا اولی نجسه یا دومی قصبیه. پس علم اجمالی واقعا دارم، یعنی یکی از این دو تا تکلیف به عهده من آمده، یا نجاست ظرف اول یا قصبی بودن ظرف دوم. اینجا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ تو اولی که ظرف که نجسه یا پاکه، خب اساطات طهاره جاری میشه. تو ظرف دوم که نمیدونم دزدیه یا دزدی نیست، مباحه یا قصبیه، اساطات الهلیه جاری میشه. علم اجمالی دارم یا به نجاست ظرف اول یا به قصبی بودن ظرف دوم. تو یکی اساطات طهاره جاری میشه، تو یکی اساطات الهلیه دو تا اصل همسنخ هم نیستن ولی مفادشون هر دو ترخیصه. اینجا تعارض میکنن و تساقط بکنن بعد علم اجمالی منجز بشه یا نه؟ من اینجا هستم، دو تا ظرف آب جلومه، یکی آمد گفت یکی از این اولین نجسه ها، یکی آمد گفت اون دومیه دزدیه. من میدونم یکیشون راست میگه، پس علم اجمالی پیدا میکنم که یا اولی نجسه، یکی از این دو تا خبر درست، یا اولی نجسه یا دومی قصبیه. خب اینجا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ خب ضابطه تنجید علم اجمالی رو پیاده کنیم. روش تنجید علم اجمالی چی بود؟ که علم اجمالی دو تا تکلیف فعلی به گردنم بیاره. علم اجمالی اگر تبدیل به علم تفصیلی بشه اجتنب تولید بکنه، پیاده بکنید. اگر الان من یقین پیدا کنم ظرف اول نجفه، اجتنب میاره یا نمیاره؟ میاره، اجتنب. یقین تفصیلی پیدا کنم ظرف اول نجفه، اجتنب میاره. الان یقین تفصیلی پیدا بکنم که ظرف دومی قصبیه، اجتنب میاره. پس من الان یقین دارم که دو تا تکلیف فعلی، دو تا اجتنب به گردنم آمده. پس ضابطه تنجید علم اجمالی موجوده اینجا. علم اجمالی دارم یا به نجاست اولی یا به قصبی بودن دومی. و چون دو تا مفاد اصلا ترخیصه، دو تا ترخیصا هر دو بخواد جاری بشه مخالفت قطعیه میشه. یکی از اصول ترخیصی جاری بشه دیگری جاری نشه، ترجیح بلا مرجحه. پس اینجا علم اجمالی چیه؟ منجز هستش. پس با اینکه دو تا اصل از سنخ یکدیگر نیستن، یکی اصالت الطهاره یکی اصالت الهلیه، ولی با این حال علم اجمالی منجزه، چون ضابطه تنجید وجود داره. اون ملاک هم که برای تعارض اصول گفتیم که ترخیص در مخالفت قطعیه رخ بده یا ترجیح بلا مرجح رخ بده، بازم موجوده. پس این مثال زیاد داره. علم اجمالی دارم که یا نمیدونم این لباس قصبیه یا این لباس نجسه. میدونم یک اتفاقی افتاده، یا لباس دزدی یا لباس نجسه. علم اجمالی منجزه، هم بر لباس اول اجتناب بکنی هم بر لباس دوم رو اجتناب بکنی. خب این تا اینجا راحته. حالا میخوام یکم پیچیده ترش کنیم. همین صورت سوم پیچیده تر میکنیم. صورت سوم فعلا چی بود؟ در اطراف علم اجمالی دو تا اصل ترخیصی جریان پیدا میکنن که از همسنخ هم نیستن. حالا پیچیده ترش میخواییم بکنیم. یک طرف اصل طولی هم داره، یک طرف اصل طولی هم داره. دو تا طرف علم اجمالی خود دو تا طرف همسنخ یک دیگه نیستن، یکیش حالا اصل طولی هم داره. باز این خودش دو صورت میشه، این اصل طولیه سنخش با اون اصل یکیه، یعنی اگر اون ترخیصه اینم ترخیصه، یا نه این اصل طولیه سنخش با سنخ اون اصل سببیه یکی، اون ترخیصه. این میخواد تکلیف رو اثبات بکنه. مثلا اون اصالت و طهاره، مثلا همسنخ اصالت و طهاره چیه؟ اصل طولیه داره، ما اصالت الاباهه، اصالت الهلیه یا استصحاب عدمه. پس یک طرف هم اصالت الطهاره داره، هم تو رتبه بعدی اصالت الاباحه داره، یا اصالت الهلیه داره، یا بگو استصحاب عدمی داره، که نتیجهش با اون اصله چیه؟ جفتشون ترخیصه. مرحله بعدی اینه که نه، این اصل سببیه، اصل مسببیه که رتبه بعدی هستش، با اون اصل همسخ نیستن. اون ترخیص میخواد بده، این میگه استصحاب تکلیف بکن. استصحاب تکلیف رو میخواد جریان بده که نتیجه اولی ترخیص میشه، نتیجه دومی تکلیف میشه. این دو صورت هم حکمشو باید بررسی کنیم که اگر دو طرف علم اجمالی که خودشون همسنخ نبودن، یکیشون طولی داشت، اون طولیه یا همسنخ هست یا همسنخ نیست، حکم این دو صورت باقی میمونه. انشالله در جلسه آینده مطرح میکنیم. خب اینجا یک عبارت مرحوم آیت الله خویی داشت، تو برای قسمت اولش بخونیم. مرحوم آیت الله خویی میفهمن عمل قسم ثالث. صورت اول چی بود؟ دو تا طرف همسنخ، یکیش اصل طولی داشت. صورت دوم چی بود؟ دو تا اصل همسنخ، اصل طولی وجود ندارد، یا اگر وجود دارد در هر دو طرف وجود دارد. صورت سوم هو ما اذا کان الاصل الجاری فی احد الطرفین مغایرا فی السنخ للاصل الجاری فی الطرف الاخر. یک طرف اصالت الطهاره داره، یک طرف اصالت الهلیه داره. اینجا ان لم یکن احد الطرفین مختصن به اصل طولی، اگر هیچ کدومشون اصل طولی ندارن، فلا اشکال فی عدم جواز رجوع الى الاصل فی کل الطرفین. به اصل نمیتونیم در دو طرف رجوع بکنیم، در یکیش هم نمیتونیم رجوع بکنیم، چون همون ترخیص در معصیت و ترجیح بلا مرجح چی میشد؟ پیش میاد. چون گرچه سنخاشون فرق میکنه، ولی هر دو میخوان چی بدن؟ ترخیص بدن. دو تا ترخیص در اطراف علم اجمالی با هم جمع نمیشه، یکیش هم که ترجیح بلا مرجحه. بعد صورت بعدی چیه؟ اگر یکیشون اصل طولی داره چی؟ باید اصل طولی یا همسنخ یا غیر همسنخه. پس انشاءالله طلب شما دو صورت دیگر ما باید بررسی بکنیم با مثالای فقهیش. والحمدلله رب العالمین.